با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 3 پس از 6 به وقت افغانستان شد. شنونده ای رادیو آزادی هستید. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری باید فردا اعلام شود، اما به نظر می رسد که چنین نخواهد شد. تأخیر در اعلام نتایج سوال ها و برداشت های را به وجود آورده است. در همین برنامه همین موضوع را به بحث می گیریم، همچنان گزارش های خبری دیگر هم جا دارند در همین ساعت. اما در آغاز ساعت سرویس خبری. در خبرهای جهان تا لحظات بعد می شنوید که از مرگ 5 تن دیگر در نتیجه بیماری سندروم تنفسی در عربستان سعودی گزارش شده است. اما حالا احمد جوبین احمدی خبرهای افغانستان را دارد.
سلام، سرخطها مشران و جرگه افغانستان میگوید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید نتایج نهایی انتخابات را در زمان تعیین شده آن اعلام کند. یک نماینده ارشد آمریکا میگوید دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان تعهد کردند که در صورت پیروزی سند امنیتی با آمریکا را به امضا میرسانند. و 300 زندانی امروز از محبس پلچرخی کابل آزاد شدند. اعضای مشتان و جرگه افغانستان میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید نتایج نهایی انتخابات را در زمان تعیین شده آن اعلام کند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه به روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام این نتایج را نباید به تعویق بیندازد. از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهیم وعده ای را که داده بود آن را عملی کند. نتایج انتخابات در 24 ثور باید اعلام شود و این تقاضای ماست از کمیسیون مستقل انتخابات. در این حال برخی از اعضای این جرگه بر کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان انتقاد می کنند که تا حالا شکایات نتایج ابتدایی انتخابات را به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال نکرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا گفته بود که نتایج نهایی انتخابات را به تاریخ 24 ماه ثور یعنی فردا اعلام می کند. نماینده ارشد آمریکا در شمال افغانستان میگوید دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان تعهد کردند که در صورت پیروزی سند امنیتی با آمریکا را به امضا میرسانند. پیتر کاستنر امروز در یک نشست خبری در شهر مزار شریف گفت که دیدار دیپلمات‌های آمریکا با این دو نامزد برای دست یافتن به یک توافق سیاسی جریان دارد. او گفت که پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل حکومت آینده افغانستان، آمریکا به همکاری‌های سیاسی‌اش با افغانستان ادامه می‌دهد. آقای کاستنر همچنان گفت که رفتن انتخابات به دور دوم یا تشکیل حکومت ائتلافی برای آمریکا مهم نیست، زیرا آمریکا از برنامه سیاسی حمایت خواهد کرد که قابل قبول افغان ها باشد. 300 زندانی افغان امروز از محبس پلچرخی کابل آزاد شدند. این زندانیان بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان که به مناسبت 22 سال روز پیروزی مجاهدین صادر شد از حبس رها شدند. سید مراد شریفی رئیس عمومی بررسی حکم‌های قطعی و نهایی سر محکمه بر رادیو آزادی گفت که این افراد بنابر قضایای سیاسی و جنایی زندانی شده بودند. بر اساس فرمان رئیس جمهور در چند روز اخیر ده ها زندانی از ولایات دیگر کشور هم از حبس رها گردیدند. و مسابقات تیم منتخبه پرورش اندام شهر کابل بروز چهارشنبه به هدف انتخاب ورزشکاران برتر برای تیم ملی برگزار می شود. به گفته مسئولین فدراسیون پرورش اندام در این مسابقات حدود 300 ورزشکار از کلاب‌های مختلف شهر کابل شرکت می کنند. باور هوتک رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که این مسابقات در 9 وزن برگزار خواهد شد. قرار است مسابقات تیم ملی پرورش اندام تا یک ماه دیگر با اشتراک 216 ورزشکار از کابل و 300 ورزشکار از ولایات دیگر افغانستان برگزار شود. برای شنیدن تازه ترین خبرهای جهان همکارم سلطان سرور را همراهی کنید.
مقامات عربستان سعودی از 5 حالت دیگر وفات سندروم تنفسی شرق میانه یا میرس در این کشور خبر دادند. آنها گفتند که برای پیگیری گسترش این بیماری مایکروچپس ها را در بدن شترها می چسبانند. وزارت صحت عامه عربستان سعودی گفت که در 24 ساعت گذشته 8 حالت جدید این بیماری ثبت شده است. با هلاک شدن این 5 نفر شمار کسانی که در اثر این بیماری وفات کردند به 147 نفر می رسد. در حدود 491 نفر نفر به این بیماری در عربستان سعودی مبتلا شدند. مقامات عربستان سعودی به این باورند که این بیماری توسط شترها سرایت می کند. سندروم تنفسی شرق میانه یا میرس کدام واکسین و یا دوای ضد ویروس ندارد. ویروس میرس نسبت به ویروس سارس که در سال 2003 در آسیا شایع شد خطرناکتر می باشد، ولی توانایی کمتر سرایت دارد. سازمان نظارت حقوق بشر نیروهای رژیم سوریه را متهم می سازد که در حملات ماه اپریل گذشته در 3 شهرک از گاز کلورین استفاده کرده است. گزارش این سازمان می گوید که نیروهای دولتی سوریه از بمهای بیرلی که استوانه‌های گاز کلورین در آن کارگزاری شده بود استفاده کرده است. سازمان نظارت حقوق بشر می گوید به شمول 5 کارمند خدمات طبی با شاهدان عینی این رویدادها مصاحبه نموده و یک ویدیو فیلم و تصویرها از پیامدهای این حملات را در اختیار دارد. شاهدان عینی گفتند که هنگام این حملات صدای هلیکوپترها را شنیدند و یا آنها را با چشم خود دیدند. نیروهای رژیم سوریه یگانه طرف است که در نزاع جاری در این کشور از هلیکوپترها و طیاره‌های جنگی استفاده می‌کند. ایهود اولمرت صدر اعظم سابق اسرائیل به جرم رشوت ستانی به 6 سال حبس محکوم شد. او که با چند نفر دیگر یک ماه قبل مقصر شناخته شده بود، مجازات وی امروز از سوی یک محکمه در تل ابیب اعلان شد. اولمرت 68 ساله گفت که خواهان استیناف می شود. ایلی زوهار وکیل مدافع وی چنین گفت: صدر اعظم سابق ایهود اولمرت نه رشوت گرفته و نه دریافت کرده است و هنوز هم خود را طبق احساس خود بیگناه می داند و برای استیناف بستر محکمه مراجعه می کند. اتهامات به چندین پروژه توسعه جایدادها ارتباط می گیرد که قبل از رسیدن وی به صدارت در سال 2006 انجام شده است. رئیس جمهور فرانسه از اتحادیه اروپا خواستار شد که راه‌های یک توافق پیوستن ارمنستان با این اتحادیه را جستجو کند، با اینکه یریوان در نظر دارد به اتحادیه گمرکی که روسیه آن را رهبری می‌کند بپیوندد. فرانسوا اولاند پس از رسیدن به یریوان به رادیو آزادی گفت که اتحادیه اروپا باید یک چارچوب خاص را برای ارمنستان جستجو کند و بپذیرد، ولی او این را هم گفت که بروکسل و یریوان باید در مورد مسائل مربوط به اتحادیه گمرکی به رهبری روسیه که قزاقستان و بلاروس در آن شاملند به تفاهم برسند. در اثر انفجار در یک ساختمان در شهر میکولایف در جنوب شرق اوکراین حداقل 3 نفر کشته شد. این انفجار که دیروز رخ داد 18 آپارتمان را تخریب کرد. عملای نجات امروز یک زن را دریافتند که زیر آوار گیر مانده است و برای نجات وی تلاش می‌کنند. پلیس این شهر کشته شدن 3 نفر و بستری شدن 5 تن دیگر در شفاخانه را تایید کرد. و مقامات قرقیزستان میگویند 19 نفر از اهالی منطقه جلال آباد این کشور در کنار شورشیان اسلامگرا در سوریه میرزمند. مقامات اداره امنیت ملی این کشور امروز بر رادیو آزادی گفتند که استخبارات ترکیه در برگشت 3 نفر قرقیزی از سوریه به کشور همکاری کرده است. 5 نفر دیگر از اهالی جلال آباد قبل از سفر به سوریه در ماه جاری بازداشت شدند. اداره امنیت ملی قرقیزستان قبلا گفته بود که گمان می 70 نفر از اتباع این کشور توسط گروه‌های تندرو اسلامگرا در سوریه استخدام شده اند و در برابر نیروهای رژیم بشار الاسد می‌جنگند. پایان اخبار.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه ساعت از این رویدادها با تفصیل می‌شنوید. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری باید فردا اعلام شود، اما به نظر می رسد که چنین نخواهد شد. تأخیر در اعلام نتایج این گونه برداشت ها را به وجود آورده است:
بی تجربگی 1، بی کفایتی 2 و بالاخره فشارهای ارگ 3 عامل می شود که اینا در وقت معین نتانند نتایج انتخابات اعلام بکنند.
احتمال تخریب کمپ های مهاجرین افغان در پاکستان، سرنوشت این پناهجویان چه می شود؟ برای نخستین بار یک جنرال زن به حیث قماندان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد معرفی شد. گزارش های خبری دیگر هم داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های آشیانه و ورزش را به شما داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. با اساس زمانی از قبل تعیین شده باید فردا نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود، اما به نظر میرسد که چنین نخواهد شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی تا به حال تصمیم نهاییش را با کمیسیون انتخابات در میان نگذاشته است. حالا کمیسیون انتخابات میگوید اگر کمیسیون شکایات دو روز پیش تصمیمش را اعلام میکرد، نتیجه انتخابات با وقت از قبل تعیین شده اعلام میشد. سحر لیوال از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تلاش میکند تا نتایج نهایی انتخابات را در زمان تعیین شده آن اعلام کند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که نتایج بررسی های شکایت انتخاباتی هر چه زودتر به آنان فرستاده شود. اما قاینور گفت اگر نتایج بررسی شکایت انتخاباتی درست قبل به آنان میرسید، میتوانستند هر چه زودتر تصمیم گرفته و نتایج نهایی انتخابات را اعلام کنند. و اعلام نتایج نهایی را مشروط بر حجم فیصله ها و مسئله مطرح شدن اعتراض در خصوص آن خواند.
اگر با وقتش اقدام می شد، یعنی درست پیش کمیسیون مستقل انتخابات که مشکل دیگر افتاد نمی داشت و هر چیز زودتر ما می تونستیم که بالاخره به موردش تصمیم بگیریم و درج سیستم کنیم و نتیجه نهایی را.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا گفته بود که نتایج انتخابات را به تاریخ 24 ماه ثور یعنی فردا اعلام می کند. قبل از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که هر زمانی که نتایج فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی به آنان برسد، جهت تصمیم گیری در مورد آن و اعلام نتایج نهایی انتخابات به 48 ساعت وقت نیاز است. اما هنوز معلوم نیست که چه زمانی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان نتایج بررسی هایش را در خصوص شکایات انتخاباتی به کمیسیون انتخابات خواهد فرستاد. گفته می شود که ناوقت امروز کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان نتایج بررسی هایش را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد. قرار بود نتایج بررسی شکایت انتخاباتی از سوی این کمیسیون به تاریخ 21 ماه ثور به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شود. پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان، بیش از 2000 شکایت انتخاباتی به کمیسیون شکایت انتخاباتی به ثبت رسید. این کمیسیون هفته گذشته در 6 جلسه علنی حدود 900 مورد شکایت را که به گفته آنان می تواند نتایج انتخابات را متاثر بسازد بررسی کردند. به اساس اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زید در ردیف اول و دوم قرار دارند. برخی از مقامات کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که با احتمال زیاد با اعلام نتایج نهایی انتخابات نیز هیچ یک از نامزدان نتوانند آرای 50% جمعیت را کسب کنند و از این رو انتخابات به دور دوم خواهد رفت. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که به اساس زمان از قبل تعیین شده باید فردا نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود، اما به نظر می رسد که چنین نخواهد شد. و علت این تأخیر چی است؟ افغان‌ها این سوال را پاسخ‌های متفاوت می دهند. یکی از پاسخ‌ها آن است که ارگ در تأخیر اعلام نتایج نهایی انتخابات دست دارد. یکی از کسانی که این پاسخ را می‌دهد فاروق بشر، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان است و در مصاحبه با همکارم ستار فروغ گفته است:
شما می‌دانید که کمیسیون انتخابات و همچنان کمیسیون شکایات هر کدام از این جزئی از دولت افغانستان است که آزادی توسط رئیس جمهور تعیین شده است. فشارهایی که ارگ بر زینا وارد می‌شود و می ائتلافاتی را که شما امروز می‌بینید که صورت می‌گیره، جمله عوامل است که سر از اینا تاثیر می‌گذارد. چیزی که بسیار مهم است امروز پیش شما همین قرارداد امنیتی است که باید با ناتو و آمریکا امضا شود، خصوصاً آمریکا امضا شود که او را هم امو مدتش به تعویق بندازه. هر قدری که حکومت به تعویق میفته یا اعلان حکومت جدید به تعویق میفته، امو قدری اثرات زی از نقطه نظر منفی بودن بر افکار مردم، بر اقتصاد مردم و حتی بر حملات مخالفین دولت زمینه را خوبتر مساعد میکند.
بشر صاحب، فکر میکنید که عمدن در کار کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی تاخیر رونما میشه؟
ما تو فکر میکنم که هر دویش امکان داره که هم عمدی باشه باشه و هم از اثر بی تجربگی و عدم کفایت. دیگه اینا را هم اگر یک جای بکنیم شاید عمدی هم در اینجا باشه.
هدف ای که عمدن این مسئله صورت میگیره از نظر شما چی هست؟
و نظر من ایش که اینا باش دارن که اگر بتانن همی ائتلافاتی که از نظر قانون گرچه ائتلافات مخالف چی نیست، مخالف قانون اساسی و مخالف قانون انتخابات نیست، اما اینا لی حکومت تلاش داره که اگر بتانن ائتلافات را بمیان داره که بعد اثر ائتلافات یک کاندید مطلوب خود بتانن موافق بسازن.
جناب بشار صاحب، کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفته است در صورتی که انتخابات به دور دو کشانده شود، دور دوم انتخابات دیرتر از زمان تعیین شده برگزار خواهد شد. آیا این مسئله نقض قانون اساسی نیست و همچنان این موضوع بی‌باوری را نسبت به کار کمیسیون مستقل انتخابات به وجود نمی‌آورد؟
تأخیر انتخابات از این موعد معینش این خود به خود مادیش است یک قانون اساسی را نقض می‌کند و انتخابات باید مطابق مادی 20 قانون انتخابات دایر شود. در اوجا مکلفیت خلق ده بر کاندیدا که باید اینا دویجه اشتراک بکنن و رای گیری صورت بگیره. ایجا ما فکر میکنم که بی تجربگی یکی، بی کفایتی دو و بالاخره فشارهای ارگ سه عامل میشه که اینا در اون وقت معین نتانن همون نتایج انتخابات اعلان بکنن و نتایج دور دوم هم به تاخیر برتن.
فاروق بشار یکی از کارشناسان افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد. اعلام نتایج نهایی روشن خواهد ساخت که انتخابات به دور دو خواهد رفت یا خیر. نتیجه ابتدایی نشان میدهد که عبدالله عبدالله با 44.9% آرا و اشرف غنی احمدزی با 31.5% آرا در دور دوم انتخابات با هم رقابت خواهند کرد. این دو نامزد از همین حالا تلاش هایشان را برای جلب آرای نامزدهای دیگر آغاز کردند. در ادامه این تلاش ها زلمه رسول و گلاغا شیرزی به تیم عبدالله عبدالله پیوستند. حالا تیم اشرف غنی احمدزی تلاش دارد تا تیم عبدالرب رسول سیاف را به خود جلب کند. نسیم شفق و جزئیات بیشتر.
تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی کاندید ریاست جمهوری تایید میکند که عبدالرب رسول سیاف و احمدضیا مسعود در انتخابات احتمالی دور دوم از تیم تحول و تداوم حمایت خواهند کرد. حمیدالله فاروقی سخنگوی تیم انتخاباتی تحول و تداوم روز سه‌شنبه با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت که مذاکرات این تیم با آقای سیاف و آقای مسعود به زودی به نتیجه خواهد رسید. با گفته آقای فاروقی تیم تحول و تداوم خوشبین است که حمایت این دو چهره از اشرف غنی احمدزی در انتخابات احتمالی دور دوم نتایج خوب دارد.
جناب استاد سیاف و جناب احمدضیا مسعود و دیگر شخصیت های مطرح سیاسی کشور داخل مذاکرات و داخل تفاهمات هستند. با همین دو شخصیت مذاکرات از مدت بیطرف روان است و پیشرفت های قابل توجهی صورت گرفته. در تنسیب روی مسائل عمده توافقات صورت گرفته. بحث های کوچک تکنیکی هنوز زیر بحث است.
قبل از این در شماره از رسانه‌های ملی و بین المللی گزارش‌های به نشر رسید که احمدضیا مسعود معاون اول زلمه رسول کاندید ریاست جمهوری در دور اول انتخابات از اشرف غنی احمدزی حمایت می‌کند. همچنان بعضی از رسانه‌ها به نقل از محمود کرزی برادر رئیس جمهور حامد کرزی گفتند که اشرف غنی احمدزی این توان را دارد تا یک حکومت منظم ایجاد کند. پیش از این محمد شفیق، گلاغا شیرزی و زلمه رسول دو تن از نامزدان ریاست جمهوری در دور اول انتخابات حمایتشان را از عبدالله عبدالله در انتخابات احتمالی دور دوم اعلام داشتند. در این حال فهیم کهدامنی عضو تیم انتخاباتی عبدالرب رسول سیاف نیز تایید میکند که عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی به منظور جلب حمایت آقای سیاف چند بار با او دیدار کردند. آقای کهدامنی میگوید عبدالرب رسول سیاف در انتخابات احتمالی دور دوم از نامزد حمایت خواهد کرد که افکار نزدیک با او داشته باشد.
بدون شک استاد سیاف یکی از شخصیت‌های تاثیرگذار در سیاست افغانستان بوده و هست. استاد سیاف بدون شک از یکی از نامزدهایی که با استاد سیاف نزدیکی فکری داشته باشه از اونها حمایت خواهد کردند.
با وجود تلاش های مکرر موفق نشدیم تا نظر احمدضیا مسعود را در این زمینه داشته باشیم. خبر پیوستن احمدضیا مسعود با تیم انتخاباتی تحول و تداوم بعد از آن نشر شد که او در نشست اعلام حمایت زلمه رسول از تیم اصلاحات و همگرایی حضور نیافت. هرچند گفته می شود که ممکن شمار دیگر از نامزدان ریاست جمهوری که در دور اول انتخابات آرای کم به دست آورده اند نیز با دو کاندید پیشتاز آقای عبدالله و آقای احمدزی بپیوندند، اما آنان تا حالا در این مورد ابراز نظر نکرده اند. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
امروز صبح در برخورد میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان مسلح در ولایت فاریاب 4 شورشی کشته شدند. به گفته مقامات محل یکی از این شورشیان به گروه شورشی جنبش اسلامی ازبکستان وابسته بود. رحمت الله رها گزارش دارد از فاریاب.
سید مسعود یعقوبی مسئول دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه می گوید در میان کشته شدگان یک تن از همراهان طاهر یلداش نیز شامل می باشد.
آنی ساعت 6 صبح امروز پرسنل قماندانی امروزوری مشارک پلیس سرحدی در آن ولسوالی در مربوطات قریه خوش مصطفی قل ولسوالی اندخوی ارجاع کردند که با مخالفین مسلح دولت درگیری شده. در جریان تعداد 4 تن از مخالفین مسلح دولت به شمول قاری زمان یک تن از فرماندهان کلیدی مخالفین مسلح دولت در ولسوالی اندخوی در عین زمان یکی از همدستهای طاهر یلداش کشته شده. این سالای کلاشنکوف با دو اراده موتورسیکل برست نیروهای پلیس ملی و پلیس عربی
افتیدند. از سوی دیگر در یک رویداد دیگر در جریان یک درگیری میان طالبان مسلح و قماندان نصار یک تن از فرماندهان اسبق غیر مسئول در قریه علی کوزه ولسوالی غرماچ 3 شورشی طالب کشته شدند. جگرن محمد رضا رضایی مسئول دفتر مطبوعاتی لوای اول قل اردوی 209 شاهین مستقر در فاریاب گفت در جریان درگیری به شمول یک زن 3 فرد ملکی نیز جان باختند.
درگیری که بین طالبان مسلح و قماندان نصار یکن از قماندانان غیر مسئول در قریه علی کوزه ولسوالی غرماچ صبح روز گذشته تا 4 عصر صورت گرفت. در نتیجه 3 نفر افراد ملکی به شمول یک زن کشته شده و 3 نفر از طالبان کشته شده. درگیری از یا البته طالبان مسلح جامعه در قریه قماندان نصار به خاطر جمع‌آوری هاش و زکاتشان که گوسفند جایشان بود جمع بکن و با ممانعت از این صورت گرفت. بهاتر این موضوع درگیری صورت گرفت.
در همین حال نعمت الله سرحدی ولسوال غرماچ نیز این رویداد را تایید می نماید.
طالبای مانیده را بین خودشان کردن، جنگال بین خود کردن، کشتاو مرده بین خودشان کردن. به این شکل بر امام را پر رسیده، خیلی از کزه ها، یک طرف خانه هستن، همونجا دو گروپ طالب آمده که از دو قوم بوده دیگه. یا با بین خود درگیر میشن و بیر آخیره جنگالایشان بالا میشن و چند نفرشان زده و زخمی و کشته میشن و همین رقم جنگال زبانشان پیدا شده.
ولسوالی های اندخوی و غرماچ درست در شرق و غرب فاریاب موقعیت داشته و هر دو ولسوالی در مسیر شاهراه عمومی قرار دارند. به گفته مقامات غرماچ نسبتاً ناامن و اندخوی از جمله ولسوالی های نسبتاً امن فاریاب محسوب می شود. گفتنی است که گروه طالبان تا حال در مورد هر دو رویداد تا کنون چیزی نگفتند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. و اگر شبها رادیو میشنوید از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. و حالا هم از رویدادها در پاکستان. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، حکومت پاکستان از احتمال تخریب کمپ‌های مهاجرین افغان در این کشور سخن گفته است. همچنان شماره از مهاجران افغان از احتمال تخریب شدن این کمپ‌ها سخن می‌گویند. اما سرنوشت این پناهجویان افغان در پاکستان چه می‌شود؟ در گزارش از فرشته نگاه می‌شنویم.
برخی از مهاجرین افغان در پاکستان می‌گویند حکومت پاکستان در این اواخر آنها را زیر فشار قرار داده است. به گفته این مهاجرین به نظر می رسد که حکومت پاکستان با این روش می خواهد مهاجرین افغان دوباره به وطنشان برگردند. یک تن از مهاجرین افغان که از 35 سال بدین سو در کمپ زاخل واقع در اومه شهر پشاور زندگی می کند به رادیو آزادی گفت از چند بدین سو همواره مقامهای حکومتی به کمپ آنها آمده و به بهانه های مختلف از آنها خواهان تخلیه این کمپ می شوند. وی می گوید
از ولی خبرگوم در زاخل و کمپ جوز بگو. نیازولی هستم، در کمپ زاخل زندگی میکنم. قبلا کمپ زاخل مربوط کمیشنری حکومت پاکستان در امور مهاجرین افغان بود، اما اکنون کمپ ما به پلیس شهر پشاور سپرده شده و روزانه آنها آمده و میگویند که باید کمپ را تخلیه کنیم. وقتی ما سوال میکنیم که کجا برویم، میگویند در چندیگری برای شما جای تعیین کردیم. آنجا رفتیم، هیچ قابل زندگی انسانها نبود.
وی میافزاید با وجود مراجعه به مقامهای کمیشنری حکومت پاکستان در امور مهاجرین افغان، در پشاور و اسلام آباد به مشکل آنها توجه صورت نگرفته است. این در حال است که روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش نوشته پاکستان نگران است که در صورت کاهش کمک‌های خارجی و بیرون شدن بخش اعظم از نیروهای بین المللی از افغانستان، اگر خشونت‌ها در این کشور افزایش یابد، ممکن یک بار دیگر سیل از مردم به سوی پاکستان رخ کرده و مهاجر شوند. روزنامه به نقل از محمد عباس خان، کمیشنر مهاجرین افغان در پاکستان، نوشته که میگوید در حال حاضر پاکستان در وضعیت نیست که از تعداد بیشتر مهاجرین افغان میزبانی کند. در این روزنامه به یکی از کمپ‌های مهاجرین افغان در حومه شهر اسلام آباد اشاره شده که چند قبل مقام‌های حکومتی آن را با استفاده از تراکتور و بلدوزر ویران کرد و مهاجرین مقیم آنجا را بی سرپناه ساختند. مقام‌های پاکستانی گفتند این کمپ را که در آن در حدود 100 فامیل افغان زندگی می‌کرد، بنابر موجودیت تهدیدهای امنیتی که متوجه اسلام آباد است تخریب کردند. روزنامه از قول پرویز، مهاجر افغانی که 20 سال عمر دارد و در کمپ اومه اسلام آباد زندگی میکرد، نوشته حتی برای تخلیه کمپ از سوی مقام ها ضرب الاجل برایشان تعیین نشده بود. محمد ولی، یک تن از مهاجرین دیگر افغان، در صحبت با رادیو آزادی زمانی را یاد کرد که تازه به پاکستان مهاجر شده بود و این میگوید در آن زمان اما آنها را به چشم خوب دیده و برادر صدا میزدند، اما اکنون نه تنها برخورد مقام های حکومتی بلکه برخورد باشندگان پاکستانی نیز در مقابل مهاجرین افغان تغییر نموده است. او میگوید
نام ما محمد ولی است، در زاخل زندگی میکنم. 36 سال پیش پشاور آمدیم. در آن زمان ما را بسیار احترام میکردند که با شوروی ها جنگ دارند، ما را برادر صدا میزدند، اما اکنون در هر گپ به ما مهاجر صدا زده میگویند که بروید به وطن خود. اگر امنیت در وطن من تامین باشد، هیچ یک افغان مهاجر زندگی مهاجرت را خوش نخواهد داشت.
نیاز ولی میگوید بنابر ناامنی‌های موجود در قریه‌اش نمی‌تواند به افغانستان بازگشت کند. وی از سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان می‌خواهد تا با مقام‌های پاکستانی صحبت کرده و خواهان برخورد مناسب آنها با مهاجرین افغان شوند.
سرمنشی سازمان ملل متحد برای نخستین بار یک جنرال زن را به حیث قماندان نیروهای حافظ صلح این سازمان به کار گماشته است. این جنرال نروژی که در افغانستان نیز وظیفه اجرا کرده، به زودی قماندانی حدود 1000 سرباز حافظ صلح سازمان ملل متحد را در قبرس به دوش خواهد گرفت. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره گزارش دارد که فشرده آن را از آرش همایون مشنوید.
بان کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد، برای نخستین بار یک جنرال زن را که در لبنان، اولین جنگ خلیج، بوسنیا و افغانستان ایفای وظیفه کرده است، به حیث قماندان نیروهای حافظ صلح آن سازمان تعیین کرد. استفن دویاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه گفت جنرال نروژی خانم کریستن لوند به جای جنرال چینایی چاو لیو تعیین شده است و قماندانی حدود 1000 عسکر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد را در قبرس به عهده خواهد گرفت. از سال 1974 میلادی به این سو، قبرس بین کشورهای ترکیه و یونان به قبرس شمالی و جنوبی تقسیم شده و اینک گفتگوها در مورد اتحاد دوباره این جزیره مدیترانه آغاز شده است. جنرال کریستن لون میگوید وی بارها به قبرس مسافرت کرده است و حفاظت از آتش بس، حمایت از تلاش‌های خونسازی ماین‌ها و منازعات مالکیت در زمره آزمون‌هایند که در برابر کار جدید وی قرار دارند. جنرال کریستن لوند با ابراز این که افتخار میکند از این که راه برای ارتقای زنان در سیستم نظامی سازمان ملل متحد باز شده، با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است: من تصور میکنم وقت آن فرا رسیده و مهم است تا زنان دیگر ببینند که در سیستم سازمان ملل متحد هم ممکن است که زنان از سلسله مراتب سنتی نظامی بالا رفته به حیث قماندان نیروها تبارز کنند. جنرال نروژی خانم کریستن لوند که 55 سال دارد، در سال 1979 میلادی به اردوی نروژ پیوست. وی در سال 1986 در نخستین ماموریت نظامیش به حیث افسر نیروهای ترانسپورتی برای حمایت از ماموریت حافظ صلح سازمان ملل متحد به لبنان اعزام شد. جنرال کریستن لوند در سال 1991 در جریان نخستین جنگ خلیج به حیث افسر ترانسپورت ایفای وظیفه کرده است و در سالهای 1992 و 1993 در بوسنیا کار میکرد. بعد از ختم جنگ بوسنیا وی دوباره به نیروهای ناتو برگشت و بعد از 3 سال کار در هلند در سالهای 2003 و 2004 میلادی در افغانستان کار کرده است. جنرال نروژی خانم کریستن لوند در آرمی وار کالج اردوی امریکا تحصیل کرده است. وی در سال 2007 میلادی به حیث معاون نیروهای نظامی نروژ کار کرده و نخستین تورن جنرال زن در اردوی نروژ می باشد. جنرال کریستن لوند می گوید عاشق سازمان ملل متحد است و در سرا که فرا گرفته این است که مهمترین اسلحه مفاهمه و تأمین ارتباط می باشد و او مفتون این همه افراد از کشورها و فرهنگهای مختلف جهان شده است.
و حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از سلطان محمد سرور می شنویم.
سیصد زندانی محبس پلیچرخی کابل طبق فرمان رئیس جمهور که به مناسبت پیروزی مجاهدین صادر کرده بود امروز رها شدند. اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید نتایج نهایی انتخابات را در زمان تعیین شده آن اعلام کند. وزارت داخله افغانستان میگوید در 53 عملیات تصفیهوی 257 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید 13 طفل را که به صورت غیر قانونی در عربستان سعودی زندگی میکردند و خانواده هایشان تسلیم کرده است. مقامات عربستان سعودی از 5 حالت دیگر وفات سندروم تنفسی شرق میانه یا میرس در این کشور خبر دادند. سازمان نظارت حقوق بشر نیروهای رژیم سوریه را متهم می‌سازد که در حملات ماه اپریل گذشته در 3 شهرک از گاز کلورین استفاده کرده است. و رئیس جمهور فرانسه از اتحادیه اروپا خواستار شد که راه‌های یک توافق پیوستن ارمنستان با این اتحادیه را جستجو کند، با اینکه یریوان در نظر دارد و اتحادیه گمرکی که روسیه آن را رهبری می‌کند بپیوندد.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات بعد برنامه ورزش و همچنان آشیانه را به شما داریم، ما را همراهی کنید. در پشت در ریاست پاسپورت ولایت هرات روزانه صدها نفر مشاهده می شوند که صف کشیدند و می خواهند پاسپورت بگیرند. اما چرا اینقدر ازدحام؟ زیرا ریاست پاسپورت هرات تنها 5 کارمند دارد که کار این همه کسانی را که به پاسپورت نیاز دارند به پیش می برند. با توجه به اینکه هرات یک ولایت سرحدی افغانستان است و شمار زیادی باشنده های آن به ایران رفت و آمد دارند، توزیع نشدن پاسپورت به وقت مشخص به متقاضیان یک مشکل جدی پنداشته می شود. این موضوع را تا لحظات بعد دنبال می کنیم. حالا تازه ترین خبرهای اقتصادی.
فعالیت های اقتصادی روز.
با تشکر از همکارم، اخبار اقتصادی روز رادیو آزادی میشنوید. مقامات وزارت انرژی و آب میگویند کار بند برق سلما به صورت جریان دارد و تا آخر سال روان هجری شمسی کاملا تکمیل خواهد شد. حبیب الرحمن رحمت مایار مشاور این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت بند برق سلما در حدود 40 مگاوات برق را در فی ساعت به زون غرب کشور تولید خواهد کرد. وی همچنان گفت بر علاوه تولید برق در حدود 75000 هکتار زمین زراعتی را نیز از آن آبیاری خواهد شد. زیربنای بند برق سلما در زمان حکومت سردار محمد داود خان طرح‌ریزی شده بود که جنگ‌های چند دهه اخیر کار این بند را متوقف ساخته بود. وزارت مالی افغانستان میگوید در 4 ماه اول سال مالی روان نسبت به 4 ماه اول سال گذشته عواید افغانستان 14% افزایش یافته است. گل مقصود ثابت معاون عواید و گمرکات وزارت مالی امروز در صحبت با رادیو آزادی کاهش فساد اداری و جمع‌آوری مالیات به گونه مناسب از عوامل این افزایش خواند. وی همچنان گفت در حالی که عواید عمومی افزایش یافته اما عواید گمرکات 14% میشود کاهش پیدا کرده است. وی عامل آن را پایین آوردن میزان عوامل وارداتی در کشور و وضعیت سیاسی فعلی خواند. و این هم نرخ مواد ارزاق اولیه در بازارهای امروز و شهر کابل. فیبوجی آرد 7 سیره 1400 افغانی. فیبوجی برنج 3.5 سیره 1100 افغانی. 16 لیتر روغن 1120 افغانی. فیبوجی بوره 50 کیلو 1550 افغانی. فی کیلو گاز مایع 43 افغانی. فی لیتر تیل پترول 57 افغانی. و فی لیتر تیل دیزل 56 افغانی. و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی با 30 پول. 1 یورو 79 افغانی. 1 پوند انگلیسی 96 افغانی. 1 ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 579 افغانی. با تشکر، پایان اخبار اقتصادی.
خبرهای اقتصادی را عنایت الله اشرت تقدیم کرد. در پشت در ریاست پاسپورت ولایت هرات روزانه صدها نفر مشاهده می شوند که صف کشیدند و می خواهند پاسپورت بگیرند. اما چرا اینقدر ازدحام؟ زیرا ریاست پاسپورت هرات تنها 5 کارمند دارد که کار این همه کسانی را که به پاسپورت نیاز دارند به پیش می برند. در گزارش از شاپور صابر می شنویم که از این بابت نه تنها متقاضیان بلکه خود مسئولان ریاست پاسپورت هرات نیز شکایت دارند.
مدیریت پاسپورت هرات یک از شلوغ‌ترین ادارات دولتی در این ولایت غربی افغانستان است. اداره‌ای که روزانه میزبان نزدیک به 1000 تن از متقاضیان پاسپورت می باشد. خواجه محمد صدیقی مدیر پاسپورت هرات می گوید این اداره نمی تواند با داشتن تنها 5 کارمند پاسخگوی این همه افراد باشد. آقای صدیقی گفت نبود کارمند کافی در تشکیلات اداریشان اعتراضات شماری از متقاضیان را بلند کرده، در صورتی که مسئولان مرکزی به این امر توجه نکنند این مشکلات همچنان پابرجا باقی خواهد ماند.
پرسنل تشکیلاتی مدیریت پاسپورت هرات 5 نفر است. 5 نفر گنجایش کاری 700 نفر یا 1000 نفر نمی داشته باشد. در این تشکیل 5 نفر هستیم. با تمام جدیت و قاطعیت بتانیم مزر خدمت بر مردم شاییم. ما توانایی 200 جلد پاسپورت داریم که اسناش تمرایل بکنیم.
همه روز شمار زیاد از باشندگان شهر و ولسوالی‌های 15 گانه هرات به مدیریت پاسپورت سرگردانند، اما مسئولان این اداره تنها می توانند جوابگوی حداقل 200 تن از مراجعینی باشند که تعدادشان گاهی اوقات به بیش از 1000 تن می رسد. شمار از متقاضیان از روند توزیع پاسپورت شکایت دارند، ولی تعدادی نیز هستند که با درک وضعیت موجود می گویند که کارمندان این اداره اوقات پرکار را سپری می کنند. به گفته آنان در صورتی که مسئولان مرکزی به تعداد کارمندان مدیریت پاسپورت بیفزایند، سرعت کار در این اداره افزایش خواهد یافت.
برای پاسپورت گرفتن بیان هسپتال تا این مجموع مرالف کرده به این دوار که بودی یا بیان مادی باید میگه 22 روز بعد بیاییم.
یعنی اگر هیئت نباشد 100% فساد اداری وجود داره به این منطقه. هیئت هست چی دو گفته نمیتونم؟
تا ساعت 1:30 حاضر بودم که برادر رو کار میکردم، بلکه خود ما تحویل کردیم. دو روز یعنی کار ما خلاص.
مشکلات متعدد در مدیریت پاسپورت هرات پای یک هیئت 10 نفری از ریاست پاسپورت را به هرات کشانده است. خانقا صافی رئیس هیئت اعزامی و معاون ریاست پاسپورت میگوید آنان بررسی‌های همه جانبه‌ای را به خاطر بهبود وضعیت موجود انجام دادند. او میگوید ریاست پاسپورت تلاش میکند تا تشکیلات اداری مدیریت پاسپورت هرات را گسترده کند تا مشکلات این اداره برطرف شود. آقای صافی اطمینان می‌دهد که روند توزیع پاسپورت‌های الکترونیکی به جای پاسپورت‌های قلمی می‌تواند از افزایش متقاضیان بکاهد.
یک شهروند هراتی در سال داجل پاسپورت قلمی میگرفت، هر دفعه که ایران میرفت دوباره از اونجا یک ماه ویزا میگرفت، بعد زو باز پاسپورت خود پاره میکرد، در گیر پلیس میخورد و دوباره به کشور میآمد و باز عریضه میکرد و باز پاسپورت میگرفت. یک شهروند هراتی هر کدامش در سال داجل پاسپورت عکس میکرد.
موجودیت قنسولگری 4 کشور ایران، پاکستان، هندوستان و ترکمنستان در ولایت هرات میتواند یک از عمده‌ترین موارد افزایش متقاضیان پاسپورت در ولایت هرات باشد. از سوی هم فشارهای شماری از مسئولان دولتی، افراد بانفوذ و نمایندگان مردم در شورای ولایتی و ولسی جرگه افغانستان تأثیرات منفی را روی کارکرد مسئولان مدیریت پاسپورت هرات گذاشته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5. اگر شبها رادیو میشنوید از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. و حالا هم در برنامه ورزش احمد روبین احمدی از داغ‌ترین رویدادها در میدانهای ورزشی به شما میگوید و به دنبال آن هم برنامه آشیانه را داریم.
سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، به برنامه ورزش این هفته شما را خوش آمدید میگویم با امید صحتمندی و تندرستی شما. در برنامه این هفته ورزش مصاحبه داریم از دستاوردهای اخیر تیم ملی مویتای افغانستان.
تیم ملی مویتای افغانستان در مسابقات تانیس دو مدال طلا داشته باشه و دو مدال برنز
و ورزشکاران پرورش اندام با مسابقات تیم ملی آمادگی میگیرند.
ما شاگردان را تربیت کردیم و بسیار مشکلات سر از اینا کشیدیم که اینا یک مقام بگیرند.
قبل از همه خبرهای ورزش. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی قرغزستان را شکست داد. علی کاظمی، یک مسئول فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت این بازی که شام روز دوشنبه با میزبانی کویت برگزار شده بود، افغانستان توانست با نتیجه 1-0 قرغزستان را شکست دهد. با گفته وی این بازی در ادامه اتخاذ آمادگی ها برای مسابقات چلنج کپ آسیا برگزار می شود. در سلسله این مسابقات قرار است به روز چهارشنبه افغانستان با کویت بازی کند. مسابقات چلنج کپ آسیا تا یک هفته دیگر با حضور 8 کشور جهان در مالدیو برگزار خواهد شد. تیم ملی مویتای افغانستان با کسب 4 مدال از مسابقات جهانی این رشته به کشور برگشت. مسئولین فدراسیون مویتای میگویند در این مسابقات 6 ورزشکار افغان شرکت کرده بودند که بعد 2 مدال طلا و 2 مدال برنز دست یافتند. علی ظفر عاطفی، مسئول نشرات فدراسیون مویتای، به رادیو آزادی گفت این مسابقات که با میزبانی مالزی برگزار شده بود، در آن ورزشکاران 86 کشور جهان شرکت کرده بودند. کاروان ورزشی تیم ملی گلف افغانستان به روز دوشنبه در 53مین دور مسابقات آماتور گلف در پاکستان شرکت کردند. رامین سالک، مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک، به رادیو آزادی گفت در این مسابقات 3 ورزشکار و 1 مربی با نمایندگی از افغانستان شرکت کردند. با گفته سالک در این مسابقات ورزشکاران بیشتر از 20 کشور جهان با هم رقابت میکنند. این مسابقات به روز سه‌شنبه آغاز و تا 4 روز دیگر جریان دارد. هفتمین دوره مسابقات تیم منتخبه پرورش اندام زون شمال کابل به روز دوشنبه با انتخاب 54 ورزشکار برتر برگزار شد. در این مسابقات 374 ورزشکار از 47 کلاب ورزشی شرکت کرده بودند. باور هوتک، رئیس فدراسیون پرورش اندام، به رادیو آزادی گفت این مسابقات در 9 وزن برگزار شده بود که هدف آن انتخاب چهره های برتر برای راهیابی با مسابقات تیم ملی پرورش اندام افغانستان بوده است. با گفته وی مسابقات تیم ملی پرورش اندام افغانستان تا 1 ماه دیگر با ورزشکاران ولایات مختلف افغانستان برگزار می شود. و ورزشکاران بایسکل رانی تیم دختران افغانستان برای اشتراک در مسابقات جهانی این رشته که در قزاقستان برگزار می شود آمادگی می گیرند. به گفته مسئولین فدراسیون بایسکل رانی، در 21مین دور مسابقات قهرمانی جوانان که بیشتر از 40 کشور در آن رقابت می کنند، به نمایندگی از افغانستان در آن 3 ورزشکار و 2 مربی و هیئت شرکت می کنند. عبدالصادق صادقی، رئیس فدراسیون بایسکل رانی، به رادیو آزادی گفت که این مسابقات تا 10 روز دیگر با میزبانی قزاقستان برگزار می شود. دوباره خوش آمدین. طوری که در آغاز شنیدید، تیم ملی مویتای افغانستان اخیراً از مسابقات جهانی این رشته که در مالزی برگزار شده بود با کسب 2 مدال طلا و 2 مدال برنز به کشور برگشت. در این مسابقات ورزشکاران 86 کشور جهان شرکت کرده بودند که به نمایندگی از افغانستان هم 6 ورزشکار در آن شرکت کرده بود. این که کدام ورزشکاران افغان توانستند حریفانشان را در این مسابقات شکست بدهند و با مدال دست پیدا کنند، سفیولا استانگزی در مصاحبه از علی ظفر عاطفی، مسئول نشرات فدراسیون مویتای، پرسیده است.
تیم ملی مویتای افغانستان در این مسابقات توانست 2 مدال طلا داشته باشه و 2 مدال برنز. علی اکبر رضایی در وزن منفی 67 کیلوگرم با
شکست دادن حریفان بریتانیا، تایوان تانست مقام اول را بگیره و همچنان رامین حیدری در وزن 48 کیلوگرم با گذاشت سر حریفای کوریا و عراق مقام اول گرفت و سید اسلام الدین ابراهیمی در وزن منفی 54 کیلوگرم با شکست دادن حریفای تایوان و عراق بازی را در کشوری عراق واگذار کرد و مقام سوم کسب کرد. همچنان احمد جاوید حسنی دانست که حریف فنلندی خود را ببره و در مقابل کشور تایلند بازی را در کشور تایلند واگذار کرد.
این مسابقات دقیقا چی وقت برگزار شد و چقدر سطح مسابقات بالا بود به نظر شما؟
مسابقات در اول می برگزار شد تا دهی می ادامه داشت. یک مسابقات جهانی بود که می قبلا یادآور شد 86 کشور جهان حضور داشت که نزدیک به 2000 مبارز در یک از سطح سر جهان در مسابقات اشتراک نموده بود.
چقدر اهمیت داره برد افغان ها در همچون مسابقات جهانی و رنکینگ افغان ها را چقدر بالا میبره در این مسابقات با این مدالای طلایی که ما داریم؟
خب هر قرار مسابقه برگزار شده با ما هم داده سطح فنی مبارزین بالا میره و خوشبختانه نسبت به سالهای گذشته تیم ملی مایت افغانستان هر سال در مسابقات بین‌المللی اشتراک میکنن، یعنی در چاورد خوب و همیشه قوی ظاهر شده. خوشبختانه در این مسابقات دبیر کل فدراسیون ملی مایت افغانستان استاد عیسی احمدی رئیس عضو هیئت فنی مسابقات حضور داشتند. یک دستاورد بزرگ برای فدراسیون ملی مایت افغانستان و ملت شریف افغانستان.
مصاحبه بود با علی ظفر عاطفی مسئول نشرات فدراسیون مایتای افغانستان. هفتمین دوره مسابقات تیم منتخبه پرورش اندام زون شمال کابل به روز دوشنبه در کابل برگزار شد. مسئولین فدراسیون پرورش اندام افغانستان در صحبت با رادیو زودی گفتند که در این مسابقات ورزشکاران 47 کلپ ورزشی در 9 وزن با هم رقابت کردند. به گفته این مسئولین این فدراسیون در این مسابقات 54 ورزشکار توانستند با مسابقات تیم ملی پرورش اندام را پیدا کنند. اما برخی از مربی ها از نحوه برگزاری این مسابقات ناراض هستند و می گویند که در این مسابقات با بیشتر ورزشکاران حق تلفی صورت گرفته است. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش از احسان الله اشرت بشنوید.
مسابقات پرورش اندام زون‌های مختلف شهر کابل کم از ساله برگزار می شود. این بار در هفتمین دوره این مسابقات 374 ورزشکار از زون شمال کابل در آن با هم به رقابت پرداختند. این مسابقات در 9 وزن برگزار شده است و ورزشکاران 47 کلپ ورزشی برای کسب امتیاز بیشتر رقابت کردند. باور هوتک رئیس فدراسیون پرورش اندام افغانستان به رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب ورزشکاران برتر با مسابقات تیم ملی افغانستان است.
تیم ملی که در 20 جوزا مسابقات تیم ملی انشاءالله شروع میشه و از تمام ولایت کشور در این مسابقات تیم ملی ورزشکاران حضور پیدا خواهد کرد و این 54 ورزشکار پیدا میکنه به مسابقات تیم ملی.
با گفته مسئولین این فدراسیون مسابقات منتخبه ورزشکاران در ولایت کشور هم برای شناسایی چهره های برتر با مسابقات تیم ملی برگزار می شود. رئیس فدراسیون پرورش اندام می گوید که مسابقات تیم ملی پرورش اندام افغانستان با شرکت 216 ورزشکار از کابل و 300 ورزشکار از ولایات دیگر افغانستان به زودی برگزار خواهد شد. اما برخی از مربی های کلب اشتراک کننده در این مسابقات از نحوه برگزاری این رقابت ها راضی به نظر نمی رسد. عزیز الله یک تن از این مربی ها می گوید که با وجود زحمات زیاد آنان فدراسیون پرورش اندام در بخش تشویق ورزشکاران توجه لازم نکرده است.
ما شاگردان را تربیت کردیم و بسیار مشکلات سر از اینا کشیدیم که اینا یک مقام بگیرن. من تا بر از اینا نه کدام تقدیرنامه دادن نه یا را یک تشویق کردن. بنابراین دیگه ما تو تصمیم میگیریم که در آینده دیگه شاگرد تو نمیخوایم تربیت کنیم.
این مربی میگوید که فدراسیون های مختلف ورزشی کمیته ملی المپیک افغانستان مکلف است تا جوانان و ورزشکاران افغان را در رشته های مختلف ورزشی تشویق کنند. اما مسئولین فدراسیون پرورش اندام میگویند که انتخاب ورزشکاران برتر از این مسابقات با در نظر داشت یک سلسله معیارها صورت گرفته و کسی تقلب نکرده است.
برای این که از تازه ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین، برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه‌شنبه و قبل از ظهر روز چهارشنبه از رادیو زدی بشنوید. تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی اوقات خوش برایتان آرزو دارم.
آشیانه.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شنوندگان عزیز برنامه آشیانه. در برنامه حاضر این موضوعات را برایتان انتخاب کرده ایم. آیا شما هم متوجه شده اید که شماری از شاگردان مکتب بعضی خوراکی های غیر صحی را از دکان ها و کراچی های مقابل مکاتبشان خریده و می خورند؟
اینجا به خاطر چی اومدی خودت؟
به خاطر برگر بخرم.
خوردن این غذاها تا چه حد سطح شاگردان مکاتب را تهدید می کند؟
این اطفال اشتها نداره، وزن خراب نگیره، وقتی که اکتفل وزن نگرفت نشونمایی خوب نمی کنه.
و مسئولیت والدین به خصوص مادران به خاطر منع اطفالشان از این گونه خوراکی ها چیست؟
در خانه کدام میوه می باشه یا چیزی می باشه پاکسی در خلطگک برشه یا در لنج بکسکش می مانه؟
روی این موضوع در این آشیانه گپ می زنیم. و در آخر طبق معمول نمایشنامه برنامه را هم از یاد نبرید.
اما گمی چیزایی خطرناکه که کارت خلاصت بگی و دستان از موری بانش
با رادیو آزادی باشید. در دکانها و کراچی هایی که در مقابل مکاتب وجود دارند، انواع مختلف مواد غذایی مثل برگر، بولونی، چپس، منتو، تخم، شورنخات، مشونگ، نوشابه های مختلف، آیسکریم، ژاله، دوغ و امثال اینها به فروش می رسند. من یکی از روزها زمانی که به خاطر تهیه این گزارش با ساحه قلعه فتح‌الله کابل رفتم، کراچی های پر از انواع مختلف مواد خوراکی دو طرفه دروازه ساختمان لیسی آلی زرغونه پر از کراچی ها بود و من هم با چند تن از این فروشنده ها و اطفالی که از این خوراکی ها می خریدن مصاحبه کردم.
اینجا به خاطر چی اومدی خودت؟
به خاطر برگر بخرم.
همیشه برگر از اینجا میخری؟
بله.
وقتی که از مکتب میبری چه رقم احساس میکنی؟
احساس گشنگی میکنیم. وقتی که میخریم و سال با تفریم میکنیم و وقت میخریم بازم در خانم نان میخریم.
گاهی مثلا برگر و چپس از بیرو که خریدی که مریض نشدی؟
نیست، جایی میخریم که پاک باشه.
مادر جان تو چیز غذا برتون تهیه نمیکنن که در باکستان بانه؟
یگان وقت میکنم، یگان پا تیار میکنم، خودم به خود یگان میخرم.
شکر قند
باشه.
نامتان رو بگیم بیدر.
بنده چمن علی باشنده قلعه فتح‌الله لیسه زرانه.
فکر کنم که اکثر مشتریاتون که سودا میگیره همین شاگردای مکتب.
همین چیز شاگردای مکتب است.
شاگردا چطور میخرن از شما؟
خوب هستن شاگردا میخرن، منتها امسال نه دیگه، اونقدر نسبت به سال گذشته سال اقتصاد مردم چون که ضعیف است کلا نمیره، خف پریشان است.
زمانی که شاگردا رخصت میشن به طرف شما و جلال میایم، شما حتما کوشش میکنین که مسائل سی و چیزاش مد نظر گرفته
باشه. طبعا چرا که چیز صحیح باشه که بار بار بیا و نه یک روز خدای نخواسته یک طفل یک مسلمان مریشه و از اینجا بخوره دیگه، او در روز دوم دور نمیخوره دیگه، اول خود یک 500 هزار رو به دوای زو میشه دیگه، در سینما دیگه سیل هم نخواد بکنه.
تشکر بیدن. خواهش من نامک چیست؟
مریم.
سنف چند هستی؟
4.
از چند بجه خودت تا چند بجه مکتب میری؟
از 11 بجه میرم تا 4 بجه. چیزی از خانه میگیرم خیلی مامان پخته میکنم و سفر خودم میگیرم، چیزی خانگی میارم که سو بودینی به مریض میکنم.
آفرین. از نظر خودت چطور است؟ در خانه نان بخورن و از خانه بیارن امرای خود یا ای که پیسه بگیرن و از راه چیز بخرن؟
از خانه بیارن که مریض نشن، از بیر که بخرن رئیس میشه مسئله میباشه خودم زیاد میباشه.
شماره از شاگردان مکتب نیز تایید می کنند که استفاده از مواد غذایی در نزدیکی مکاتب آنان را مریض می سازد. مقدس متعلم صنف 12 همه یکی از لیسه های شهر کابل در این باره.
باید به حساب مورد توجه قرار بگیره که می چیزار دور بر مکتب ما قرار نتند. بعضی اوقات اینمی کار می شه ولی باز هم این در پشت مکتب ما و چهار طرف مکتب ما می کریچی ها می باشد. و سری کسا هستن که مریض شدن مسموم شدن از این چیزها، مثلا منتو بولانی و چیزا. اصل ما نمی بینیم که نمی چی رقم پخته می شه. ترکاریش هم چیزا
اما دکتران میگن برخی از این مواد غذایی که در برابر مکاتب به فروش میرسن صحی نبوده و سبب بیماری شاگردان میشود. دکتر رودوال یکی از متخصصان امراض اطفال میگوید آلودگی هوای شهرها و گرد خاک جاده های خاکی و همچنان غذاهایی که بدون مراعات حفظ الصحه در نزدیکی مکاتب تهیه شده و اطفال جوانان و نوجوانان از این غذاها میخورند بدون شک به صحتشان مضر است.
روزانه تعداد زیاد اطفال که
دکتر اطفال مراجعه میکنه، درد شکم شکایت داره و علت عمدی زیر امی بولونی های روی کراچی ها به خاطر اینکه گندنایی که اینا میخرن و برای بولونی استفاده میکنه کم بامنش سیست امی با جیرداد یاره اینا در کلون پاک نمیشه. مقصد یگاب شستجو کو کافی برای پاکاری زینیش گوشت که برگر استفاده میکنه امیب داره این گوشت وقتی که برای 5 دقیقه در روغنای سرخ میکنه او به هند اندازه کافی حرارت نمیگیره کوره از بین ببره، بنا یاردی عامل درد شکم یا درد بطن میشه. امی روغنای ر که اینا چپس و برگر فلنتی یا پاپوری گپار پخته میکنه این روغنا جوش میخوره و جوش خوردن بیش از حد از اینا برای کبد یا برای جگر بسیار زهری و توکسیک است و اکثرا اطفال که ببینه میگه اشتها نداره. وقتی که پرسان کنیش که چی میخوری، فلنتی کورکوری نخوتایی که به طرا رنگ داره روی سرک میگیره و بالاخره بولانه ای که روی سرک میگیره دیگه امراضی که زیاتر جهاز عظمی است اینا رو مبتلا میسازه و وقتی که اینا رو مبتلا میسازه یقینا که این اطفال اشتها نداره، وزن خراب میگیره و وقتی که اکتیف وزن نگرفت نشونمای خوب نمیکنه و بالاخره یک دردسر برای فامیل و وضعیت فامیل خلق میشوه.
به گفته این دکتران مسئولیت مادران و والدین است تا در زمینه صحت و سلامتی اطفالشان متوجه بوده و زمانی که مکتب میروند بعضی خوراکی هایی را که در خانه تهیه میکنند در بکسشان گذاشته تا اطفال در وقفه درسی از آن استفاده کنند. اما برخی از این مادرانی که حین مکتب رفتن به اطفالشان پول میدهند در این کار خود را ملامت ندانسته و دلایلی را ذکر میکنند. خانم عزیزه یکی از این مادران است.
وقتی که طفلای ما مکتب میرن بعض وقت من نان تیار میکنم مورد پسندشان این باشه، بسیار عجله میداشته باشن فرمان آخ شده ما نان خوردن نمیتونیم، برشان پول میتونم میگم بچین برین خیر چی که در خود شماست بگیرین بخورین. ما بعض وقت نمیتونم اما غذا را به وقت مناسبش درست کنم، مثلا میمان میه و یک نوکری میرم و بعض کارهای دیگه که پیش میه نمیتونم غذا را درست کنم تو که گشنه نمانه پیسه میتونم شان بچین برین خیر از بیرون غذایتان بخورین.
فهیمه معلم در کودکستان ستاره میگوید هرگاه مادران برای اطفالشان بعضی خوراکی ها را تهیه نکنند آنان در جریان را گرسنه شده و مجبور میشوند تا از همان بولونی، چپس و دیگر خوراکی هایی که در سر کراچی ها فروخته میشوند بخورند.
چون بعضی مادر هاست که از اقتصادشان هم خوب نیست، توان پیسه را نداره، در خانه کدام میوه می باشه یا چیز می باشه ادپاکسی در خلطگک برشه یا در لنج بکسکش می مانه وی به حساب پاکسی در سنف خود می خوره. بجای از اینکه از بیرون بولونی چتل روغنش تاریخش تیر شده همه چیزش خراب و گرد و غبار از ماخ محیط ما چندان پاکسی نیست، از این نگاه باید بسیار کوشش شود.
خانم فهیمه افزود مادرانی هستند که اقتصاد ضعیفشان را بهانه کرده میگویند غذای مناسبی برای اطفال مکتب روشان تهیه کرده نمیتوانند، اما با گفته وی باید این مادران نظر به اقتصادشان حتی میشود آنان را با یک پارچه نان خشک یا یک چیز دیگر و یا یک بیسکویتی که تاریخ آن تازه باشد به طرف مکتب روان کنند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. حال توجه شما را به شنیدن نمایشنامه جلب می کنیم. این نمایشنامه در رابطه با بی احتیاطی شماری از والدین در قسمت اولادشان این که بعضی اشیای مثل چاقو، قیچی و دیگر چیزهای برنده را به دسترس اطفالشان گذاشته تا این که آنان بعضن خود را زخمی می سازند.
خدا خیر کنه، باز سر ازی بچه چی شده که بسترش ساختین؟
هی خوار، پرسان نکو، کلش از دست اینمی زن است.
حالا چرا چی گپ شده؟ قصه کو که من را بسیار ورغتا ساختی بیادر.
خودت خو میفهمی که ما یک اتاق داریم و همی اولادای ما هم نام خدا خورد خورد هستن دیگه، اینه تو چوچوپور جنه تو مشکل
هست بیادر. راست میگی گپ خو.
وا، هر وقت که سیل کنی اونجا دوا افتاده، اونجا قیچی و او طرف هم کاد و نمتو تا که سیل کنی اون قطی گوگر دو طرف افتاده، اینه تو راست.
خوال بگو که بچه را چی شده؟ من خواهد ورختایی کشتین، اینه بیبی که از ورختایی زیاد کت شبلکا آمدیم، امی که خبر شدیم که بچه را بستر ساختین کت چبلیا دویده دویده آمدم شفاخانه.
خیر باشه خوار، خدا ما را از مرگ نگاه کنه. یه خوب شد که ما زود سر وقت رسیدم و بچه را شفاخانه آوردم.
خود چطور شد؟ قصه که تو بگو نی؟
این بچه همی گوگردار از روی خانه گرفته و کل زرنیقایش کنده و ددان خود کرده، گولیارم از پوشش کشیده و کلش خورده، تفلک وازش خراب بود که ما شفاخانه آوردمش، هیچ نفس در جانش نمانده بود.
ای حوزن، تو کجا بودی که بچه قد دوا و گوگردار خورده؟ حالی چه تو گپ است؟
در کجا بودم؟ در گورستان بودم، کالوشویی میکدم در روی اولی. وقتی که خانه آمدم دیدم که بچه مزوف و بیال افتیده در روی خانه، بسیار ورختا شدم. اونم بود که باز به پدر زنگ زدم اینه ای را آوردیم در شفاخانه. خیلی چه تو میکدم؟
حالو فوزه جان، یک روز کالوشی کشی
در خانه باشه و متوجه اولادایت شوه.
وی خواجا، این خودش کای از کار است که مرا میگه. اگه در خانه اون باشه کای در خانه طاقتش میگیره. بیرو برای خانه بیا، بیرو برو خانه بیا. خلاص این نمیدوی گردشو گشتن است.
الو خوار، من خو مرد بیرون هستم، کی میشه باز کالاشویی هستی؟ خو یک روز نیست که من در خانه باشم، هر روزی کالاشویی میکنه، هر روزی کالاشویی میکنه. خو خودش فکر خدا بگیره می دوا و گپا را در دسترس از یا نمونه نه. خو
حالا می چیزا را که میگی خو هر دقیقه کار میشه، خی چتو کنم کجا بانم خود دینه بگو نه.
سکه فوزیه جان، نام خدا آلمانیای کلان کلان بلند خریدین، اما گمی چیزای خطرناکه که کارت خلاصت بگی و دستر آلمانی بانش که دست بچه که کایت نرسه. فهمیدی؟
اینه بی بی سیکو خوارم، چی یک رای خوب برات نشان داد. اگه چاقور کار داشتی یا قیچی را یا دوار کار داشتی، بعد از اینکه کارت خلاص شد همه گیش ببر در جای مناسب در سر الماری بانش، بازو وقت ایچه تو یک حادثه خطرناک پیش نمیشه.
راست میگی، آل خو مکل گپا را فهمیدم. خود اگه بعد از این شالا که کار دگه نخواد شد، هر چیز در یک جای خواد ماندم که دست اولادا به اون نرسد.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته به پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.